بسم الله الرحمن الرحیم. رضا وحید هستم با سلسله برنامه‌هایی با عنوان چالش‌های پیش روی داستان نویس دینی در خدمتتونم. چون برنامه اول هست اجازه بدید که یک مقداری توضیح بدم در مورد اینکه این سلسله برنامه‌ها برای چیه و میخواییم توی این برنامه با این عنوان چه مباحثی رو مطرح کنیم. خیلی از افراد هستن با توجه به تقاضایی که الان جامعه ما داره و داستانهای دینی مخاطب خاص خودش رو داره و مخاطبهای فراوونی هم داره، بعضی از عنوانهای کتابها هست که مشاهده میکنیم دب و روش و تفکر نویسنده به این صورته که میخواد داستان دینی ارائه بده، اما با مشکلاتی مواجه میشه، چه از نظر تحقیق، چه از نظر نگارش، چه از نظر اینکه جامعه چه برخوردی با این رمان‌ها، داستان‌ها انجام میده و به مراتب بعدی در فیلم‌ها هم به همین شکله. چالشی که بیشتر از همه در مقابل داستان نویس دینی هست اینه که مخاطب احساس میکنه که باید همه چیزها مطابق قواعد و قوانین فقهی تاریخی پیش بره. بعضی موقعا به این صورت نیست. حالا در این جلسات ما با بررسی آثاری که مطرح هستند در این حوزه این ببینیم واقعا این قضیه درست هست، یعنی ما باید عین تاریخ رو بیاریم یا عین تاریخ رو نیاریم، یا به طور کلی این داستان‌ها چقدر تونستن دینی بشوند و چقدر در رسیدن به این رسالت و به این هدف متاسفانه ناکام موندن. نویسنده‌های مختلفی رو در این سلسله برنامه‌ها که حدوداً از 8 جلسه تا 15 جلسه احتمالاً ادامه پیدا کنه کتاب‌ها رو معرفی می‌کنیم، در مورد نویسنده صحبت می‌کنیم، اون اثر مورد نظر رو از اون نویسنده خاص تا حدودی که مربوط به داستان نویسی دینی هست بررسی می‌کنم. حالا داستان نویسی دینی چه تعریفی داره و در چه قالبی می‌گنجه در حین همین بحث‌ها و صحبت‌ها انشالله مشخص خواهد شد. اما کتابی که برای این برنامه من انتخاب کردم کتاب احزاریه نوشته آقای علی معزنیه. نشر اسم چاپ کرده و من بخوام مشخصات دقیق کتابی که از روش دارم خدمتتون مثال میزنم عرض کنم، چاپ اول کتاب تابستون 1397 بوده. عرض کردم چاپ اسم، انتشارات اسم این کتاب رو کار کرده و در حدود 230 صفحه هم هست این کتاب. خب علی معزنی نویسنده نیسته که ما بخوایم خیلی در موردش توضیح بدیم بشناسیدش، اما حدودی حالا برای افرادی که ممکنه مثلا شاید زیاد با حوزه نویسندگان و داستان‌های دینی آشنایی نداشته باشن عرض می‌کنم، علی معزنی متولد 1337، کارشناسی ادبیات نمایشی داره و کتاب‌هایی هم که نوشته بیشتر تصویر پردازیاش خیلی قابل تأمله و همچنین دیالوگ‌هایی که به کار می‌بره. حالا در به فراخور من عرض میکنم مثال میزنم از کتاب ایشون، اما برای این جلسه چون احتمالاً این برنامه بخواد در مورد داستان احزاریه به دو تا برنامه تبدیل بشه چون وقت محدوده، حدود 10 دقیقه یک ربع ما بیشتر در هر برنامه در خدمت شما نیست، در همین محدوده زمانی بذارید تو برنامه اول در مورد یک مشکل و یک چالشی که اکثر نویسندگان مباحث دینی با با اون مواجه هستن صحبت کنه. اون هم حضور اهل بیت در داستان. مستثر هستید که اگر ما بخوایم داستانمون عنوانش داستان تاریخی باشه یا اصلا بخوایم کتاب کلیتری بنویسیم به عنوان کتاب تاریخی، در اونجا باید عین سخنان اهل بیت، حرکات اهل بیت و خصوصیت هایی که در کتاب های روایی معتبر و مستند اومده به کار ببریم. یعنی ما جایز نیست و این اجازه رو نداریم که در کتاب های تاریخی بخوایم مثلا از زبان حال استفاده کنیم، چون کتاب تاریخی بناش بر اینه که ما، یعنی نویسنده بخواد عین تاریخ رو روایت کنه. اما ما با کتابی روبرو هستیم در احضاریه و کتاب‌های مشابه این که عنوانش رمانه و این عنوان رمان دادن به کتاب باعث میشه که مخاطب باید متوجه باشه که دیگه عین تاریخ رو نویسنده تعریف نمی‌کنه. نمی‌خوام بگم که میاد تاریخ رو تحریف میکنه و یک تاریخ دیگه ای ارائه میده، خیر، هم از تخیلش استفاده میکنه هم از تاریخ، اما در نوشته علمی تاریخی دیگه نویسنده حق نداره از تخیلش استفاده کنه و بگه اگر فلان بود مثلا فلان اتفاق میافتاد. نه، باید عین تاریخ رو بیاره. اما در کتابهای رمان تخیل جزء جدایی ناپذیر یک اثر دینیه. بنابراین وقتی ما با یک رمان روبرو میشیم، دیگه باید گزاره هایی که باعث میشه پس زده بشه نار و به این فکر کنیم که با یک اثری طرفیم که در اون تخیل دخیله. حالا اینو عرض کردم به خاطر قسمتی از این رمان، رمان احضاریه که حضرت زینب در اون چند صفحه توصیف میشن و در یک لوکیشن خاص به شخصیتی که در داستان هست به نام زنی به نام عارفه حضور پیدا میکنن و با ایشون صحبت میکنن. خب بذارید من یک خلاصه ای هم از رمان خدمتون عرض کنم. رمان احضاریه در مورد شخصیه که روزنامه نگاره به نام مسعود. مسعود خیلی از طرف یکی از دوستانش دعوت میشه به رفتن به کربلا و زیارت کردن. مسعود اونطوری که نویسنده توصیف کرده آدمی نیسته که اعتقاد زیادی به زیارت رفتن و مسائل مذهبی داشته باشه. البته آدم مذهبگرایی، آدم دینمداری، اما به اون صورتی که مثلا یک عده علاقه دارن مرتب برن به زیارت چنین اعتقادی رو نداره. حالا با یک دوستی مواجهه که هر دو ماه یه بار میره زیارت کربلا و این دو ماه یه بار هم به این مسعود زنگ میزنه و میگه میای یا نه. دفعه آخری که به مسعود زنگ میزنه، مسعود دچار یک عذاب وجدانی میشه که آیا برم یا نرم و تصمیم میگیره پشت تلفن به صورت آنی که حالا این سری دیگه برم، چون دیگه رفیقم خیلی داره اصرار میکنه، ترجیحاً برم باهاش بهتره. وقتی موافقت خودش رو اعلام میکنه پشیمون میشه. حالا دنبال یک بهانه میگرده برای نرفتن و چه بهانه از این بهتر که دلشوره خواهر بر این قرار میگیره که نذاره برادرش در وضعیتی که داعش اومده عراق رو گرفته، قسمتی از عراق رو گرفته و کربلا و نجف و اینا رو داره تهدید میکنه، خواهر و برادر مونده که باید هوای همدیگه رو داشته باشن و مراقب یکدیگه. پس عارفه اجازه نمیده که برادرش به این سفر بره. بعد از اینکه این خواهر مخالفت خودش رو اعلام میکنه، گویا دچار یک عذاب وجدان میشه. نیمه های شب خواب میبینه حضرت زینب اتاق خوابشون اومده و میفرمان که مگه برادر شما از برادر من عزیزتر بود که اجازه ندادی بیاد کربلا؟ این خواب باعث یک انقلاب روحی در خواهر میشه که بیاد و باز اصرار کنه برادر بلند شو برو کربلا، و در این مرحله برادر باز دوباره به اون رفیقش تماس میگیره که همراه او به کربلا بره. بالاخره با ترفندهای داستانی موفق میشه که بلیتی رزرو کنه و بره. حالا خواهر اصرار میکنه منم میخوام بیام کربلا و زیارت کنم، اما حالا این بار برادری که دلش شور میزنه برای این سفر و نمیتونه اجازه بده که خواهرش همراهش بیاد. به خاطر همین وقتی شوهر مخالفت میکنه برادرم حمایت میکنه، اما وقتی همسر خواهرش موافق این سفر میشن برادر تلفنی به اون اطلاع میده که مخالفت کن و اجازه نده که خواهر من تو این سفر بیاد، این سفر سخته و خطرهای زیادی داره. بالاخره یک کاری میکنه که خواهر نتونه به این سفر بیاد و خودش راهی میشه به کربلا. در ایام اربعین هم هست. حالا با یک عذاب وجدانی در تمام این سفر برادر مواجه میشه. خیلی از اتفاقات، خیلی از حالات براش پیش میاد که نشانگر عذاب وجدان این برادر در این سفر هست. پس یک کشمکشی به این صورت بین خواهر و برادر وجود داره. اما مبحثی که الان من میخوام خدمتون عرض کنم در این برنامه که دیگه وقت زیادی هم نمونده تا پایانش، اینه که بعضی ها ایراد وارد میکنن به اینکه چرا باید حضرت زینب اینقدر خودمونی، اینقدر شخصی در یک محلی که خیلی خصوصیه و شاید شأنیت بالایی نداشته باشه مثل اتاق خواب وارد زندگی خواهر بشه، خواهر به نام عارفه، و با اون صحبت کنه. این کار باعث شده شأنیت حضرت زینب بعد سر این قضیه، یا فصلهایی در این رمان هست که مستقیم پرداخته به ماجرای کربلا، ماجرای امام علی، حوادث تاریخی که روی داده. خب نویسنده چرا اونهایی که اشکال میکنن و نویسنده رو با چالش روبرو میکنن اینه که تو چرا به خودت اجازه داری اینقدر با اهل بیت صمیمی بشی و وارد زندگی شخصیشون بشی؟ باید عرض کنیم به این گروه از خوانندگان که نویسنده وارد حیطه شخصی و صمیمیت با اهل بیت نشده. خیلی اصطلاحی، خیلی راحت عرض کنم خدمتتون، بلکه نویسنده از دیدگاه شخصیتی که خلق کرده داره حضرت زینب رو میبینه. یعنی اصلا نه زبان حاله، نه نقل واقعی تاریخیه در این گونه رمان ها، فقط دیدگاه نویسنده است نسبت به اون شخصیت. یعنی اگر حضرت زینب رو به اون صورت توصیف کرده، حالا من صفحش رو بیارم و این همون بحث رو چند خط رو خدمتتون بخونم. صدای نفس عمیقی را که کشید شنیدم. گفت اینقدر واقعی بود که آمده بود نشسته بود همینجا لب تخت و دست گذاشته بود روی شانه‌ام. توی خواب فکر میکردم برایم مهمان آمده و باید خودم را به زور بیدار کنم. چشم که باز کردم دیدمش. میدانستم اوست. میشناختمش. روی مقنعه و چادرش گرد و خاک نشسته بود. زیاد. گرد و خاکی که حتی با شستن هم از بین نمی رود. گرد و خاکی که جزء تار و پود شده. الهی بمیرم. لبهاش ترک خورده بود از عطش و بلندتر از پیش گریه کرد. گفت یک پیرهن دستش بود. پیرهن ندش داشته شاید. بلکه بلند بود. خونی بود. از چند جا هم چاک خورده بود. توی خواب می دانستم این پیرهنی است که موقع جنگ با لشکر یزید تن امام حسین بوده. خونش تازه بود. مسعود پیراهن را چسباند به صورتش و زل زد و بعد نگاهم کرد. گفت برادر من عزیز نیست؟ فقط برادر تو عزیز است؟ چه حزنی توی صدایش بود. مسعود، سرم را انداختم پایین. شرم داشتم نگاهش کنم. دستم را گرفت توی دستش. وای مسعود، دستهایش پر از زخم بود. زار زد. نتوانستم جلوی جاری شدن اشکام را بگیرم. گفت هیچ وقت مانع کسی نشو که میخواهد نمازش را اول وقت بخواند. گفتم چشم و خواستم بلند شوم از توی کشو کرم بردارم بدهم بمالد به دستهاش که بلند شد و از روی عسلی پاش را برداشت و توی لیوان تا نیمه آب ریخت و من همین جا بود که از خواب پریدم. ببینید اصلاً نمیخواد یک آقای علی مؤذنی اصلاً نمیخواد یک واقعه تاریخی رو برای ما نقل کنه. همون چیزهایی که در روزه ها در منابع مختلف هست و بیشتر شنیده هاست، نه مستندات و نه عینیات تاریخی، همونها رو اومده تعریف کرده و در قالب خواب گفته. یعنی ما نمیتونیم به شخصیتمون که میآفرینیمش در نوشته بگیم آقا چرا همچین خوابی دیدی. خواب شخصی بوده، اصلا هیچ ارتباطی به ساحت اهل بیت نداره. پس ما بیاییم این گزاره رو جدا کنیم که در رمان تاریخی خودمون بخوایم عین تاریخ رو بیاریم و مخاطب نیز باید این آگاهی رو داشته که وقتی داره رمان میخونه، وقتی با یک کتابی مواجه میشه که اسمش رمانه، درصدی از تخیل رو برای اون قائل بشه. در برنامه بعد در مورد این که چه مشکلات و چه اتفاقهای دیگه‌ای در این داستان داره میفته که باعث میشه داستان عیارش و خوبیش، حالا خوبی یا بدی نمیشه گفت، در مورد یک اثر بهتر یا ضعیفتر به کار ببریم، بهتره قدرت و ضعفش، و اگر نویسنده این کار رو میکرد به عنوان مثال بهتر بود یا این کار رو نمیکرد بهتر بود صحبت خواهیم کرد. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.